ناراحت است از عمق جان. راه‌های مختلف دلجویی را در ذهنش مرور می‌کند. بی‌قرار است، قدم می‌زند، می‌نشیند، باز قدم می‌زند، باز می‌نشیند. اما همچنان ناآرام است. حوصله و انگیزه انجام هیچ کاری را ندارد. لحظه‌ای که عزیزترین زندگیش را رنجانده از مقابل چشمانش محو نمی شود. اما غرورش اجازه عذرخواهی نمی دهد و دلش آرام نمی گیرد. منتظر معجزه ایست تا همه چیز به قبل از رنجش بازگردد. آن لحظه از زندگی پاک شود و همه چیز به آن گونه که پیشتر بود بازگردد. این شرایط را بارها و بارها در زندگی تجربه کرده ای. مختصات چنین تجربه ای را به یاد می آوری. با همان ترس و تردید و پشیمانی ها و با امید مشی او بخشش است از سر لطف و مهر و شیوه ما لغزش است و خطا. خط کشی باید تا تنظیم شویم. میگویند به کوچکی گناه نگاه نکن، ببین کدام وجود را نافرمانی میکنی. خط کشی که باید با آن تنظیم شویم این است: نافرمانی کدام وجود را مرتکب می شود؟
وقتی دلت انقدر برای خدات و خودت تنگ شده باشه که نتونی تهمونده های بیرمق زمین گیر شده رو از ریه های آزادی تنفس کنی، احساس میکنی که دنیا برای بزرگ شدنت انقدر کوچیک شده که مسافر آسمون شدن و جرعه ای از جام شهادت نوشیدن یک تکلیفه، تکلیفی که راه و رسمش هنوز مندگاره، یاد و خاطره شهدای مقاومت جاودانه.
سمیر قنطار مردی از جبل لبنان در سال 1962 به دنیا آمد. او در خانواده‌ای متولد شد که در ظاهر از مبارزه سیاسی دور بود، اما سمیر از همان آغاز جوانی روحیه‌ای مقاومت طلب داشت. این روحیه با آشنایی با جوانان مبارز فلسطینی شعله ور شد و او را به مبارزه علیه رژیم صهیونیستی دعوت کرد.
آیه سمیر قنطار سمبل یک مقاوم مبارزی که 30 سال عمرشون رو در زندان‌های رژیم صهیونیستی گذروندن. 16 ساله بودن که دستگیر شدن در عملیاتی رو به عنوان عملیات جمال عبدالناصر انجام دادن.
سمیر قنطار در سن 14 سالگی به جبهه آزادی بخش فلسطین پیوست. او در مأموریتش در مسیر ورود به فلسطین گرفتار نیروهای امنیتی اردن شد و کمتر از یک سال در زندان اردن بود. بعد از آزادی از ورود به اردن منع شد، اما این مانع از ادامه مبارزاتش نشد. سمیر قنطار در نوجوانی به عنوان یک فرمانده عملیاتی سازمان جبهه مردمی فلسطین شناخته شد و در سن 17 سالگی با اصابت 6 گلوله به شدت زخمی شد.
كل الحرب من شامك مثل ما حكينا سنة 2000 ولا زمن الهزائم و جاء زمن الانتصارات.
در نیمه شب 21 آوریل 1979 سمیر قنطار 16 ساله با همراهی چند نوجوان دیگه خودشو به شهر نهاریا در 10 کیلومتری مرز لبنان میرسونه. هدف اونها انجام عملیات برای نجات اسرای لبنانی بود. در این عملیات همراهان سمیر شهید شدند و خود او دستگیر شد. این دستگیری آغاز یک دوره 30 ساله اسارت بود که سمیر قنطار رو به سردار اسرا تبدیل کرد.
یه بدازت مقاوم اسلامی
فعلا
من عضو مقاومت اسلامی هستم. این هم لباس مقاومته و این اسلحه شخصی من برای مبارزه.
سمیر بعد از محاکمه به 5 بار حبس ابد و 47 سال زندان محکوم شد. او در سال 2004 در جریان مبادله زندانیان تا مرز آزادی پیش رفت، اما رژیم صهیونیستی با آزادی او مخالفت کرد. در زندان سمیر قنطار با بسیاری از چهره‌های شاخص مبارز فلسطینی ارتباط داشت و خاطرات ناگفته بسیاری از اونها رو در سینه حفظ کرد.
الموت لإسرائیل، الموت لإسرائیل.
سمیر و شخصیت سمیر قنطار بالتحديد.
سمیر قنطار برای دفاع از آنچه به آن باور داشت استقامت به خرج می‌داد. او از کسانی بود که بیش از دیگران در راه دفاع از باورهایش متحمل رنج شده بود و فداکاری می‌کرد.
خاطرات سمیر قنطار نه تنها روایتگر مبارزه او در زندانه، بلکه مروری بر جنایات رژیم صهیونیستی بر مردم فلسطین هم هست. او در دادگاه صهیونیستی با قاضی به گفتگو پرداخت و از او پرسید: آیا شما برای اجرای این حکم در سرزمین‌های اشغالی فلسطین باقی می‌مانید؟ نه، اسرائیل عمری نخواهد داشت تا مرا تا ابد در زندان نگه دارد. این جملات نشان دهنده روحیه مقاومت او بود.
سمیر برای دفاع از محرومان و مستضعفان رنج و مرارت زیادی کشیده بود و برای اثر بخشی در مسئله اصلی و محوری جهان اسلام یعنی فلسطین تلاش بسیاری کرد.
سمیر قنطار بعد از آزادی از زندان به عنوان یکی از فرماندهان نظامی در جنگ با تروریست‌های تکفیری در سوریه شناخته شد. او در سال 2015 در سوریه به شهادت رسید. کتاب حقیقت سمیر که بعد از شهادت او منتشر شد شامل خاطرات او بر جنایات رژیم صهیونیستیه. این کتاب نه تنها زندگی سمیر قنطار رو روایت میکنه، بلکه سندی بر تاریخ لبنان و منطقه هم به شمار میاد.
انشاءالله در بیاری که با آقای سمیر قنطار بیوانه نامه حفظه. خدا حافظه.
سمیر قنطار به نماد مقاومت لبنانی و اسلامی تبدیل شده. او با وجود تبلیغات منفی علیهش فشار سنگینی بر جامعه صهیونیستی وارد کرد. او در دل تاریخ ماندگار شده و نامش به عنوان یک مبارز جهادی در ذهنها و دلها حک شده.
قبول باشه طاعات و عبادات و نماز و روزه های همه شما شنوندگان بزرگوار از محضر مبارکتون ملتمس دعا هستیم. ممنون از اینکه برای شفای همه بیمارا هم دعا میکنید. اجر همگی با اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین باشه انشاءالله. ادامه ویژه برنامه سفره تا آسمان از تهران جامع جم شبکه رادیویی سلامت با افتخار تا ساعت 19 با همین برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
با قبولی طاعات و عبادات همه شنوندگان عزیز، هم برای اینکه از غرور و خودبزرگبینی دور باشیم، باید به خدا توکل کنیم و آرزوی غیر معقول از نداشته باشیم. ممنون از برنامه خیلی خوبتون. یاری پور از استان ایلام، خدا نگهدارتون.
زنده باشید. ممنون از تماس‌های تلفنیتون. بزرگوارید.
با عرض سلام و عرض ادب، شعله های غرور زندگی یک فرد موفق را به آتش می کشد، یا افراد مغرور در برابر افراد قوی متواضع هستند. در این مورد فقط تقوا و پرهیزکاری است. با سپاس، یوسف طهماسبی البرز.
درود بر شما برادر بزرگوارم که متواضع و خوش اخلاق هست.
با عرض سلام، من فکر میکنم اگر خدای نکرده ما دوچار خود بزرگ بینی و غرور بیش از حد بشیم، مسلماً میتونه تأثیر بسیار منفی در روند زندگیمون داشته باشه، روی روابط شخصی و اجتماعیمون میتونه اثرات مخربی داشته باشه. و اگر بتونیم خودمون رو کنترل کنیم تا از این خودشیفتگی رها بشیم که خیلی خوبه، در غیر این صورت حتما باید به روانپزشک مراجعه کنیم و تحت درمان قرار بگیریم، به خاطر اینکه اگر غیر از این باشه دیگه روی تعاملاتمون تأثیر خیلی بدی میذاره و خیلی از افراد حاضر نیستن در کنار ما باشن، یعنی هم دوستان همکارانمون همه رو از دست میدیم. خیلی خوبه که آدم افتاده تر باشه، حتی اگر خیلی چیزا داریم که باعث غرور ما میشه، ولی بیش از حد به خودمون مغرور نباشیم. با سپاس.
ممنون از شما خواهر بزرگوار و سپاس بیکران خدمت شما شنوندگان جان که تماس میگیرید، پیامک ارسال میکنید، در مسابقه ویژه برنامه سفره تا آسمان شرکت میکنید. خیلی متشکرم. لطفا همچنان در کنار ما باشید.
دوستان عزیز، یکی از نکته های مهمی که در تغذیه ماه مبارک رمضان حتما باید بهش توجه بشه اینه که از زمان افطار تا سحر ما بتونیم آب از دست رفته بدن رو تأمین بکنیم. بعضی از عزیزان از خود آب استفاده میکنن، بعضی از انواع دمنوش ها، چای و شربت های سنتی خانگی که نوش جانتون، گوارای وجودتون. اما ما میخواییم از اثرات دمنوش ها صحبت بکنیم و اینکه چه فوایدی میتونه داشته باشه برای زمانی که مجاز هستیم برای مصرف خوراکی ها از جمله آشامیدنی ها، و فوایدی اصلا میتونه برامون داشته باشه واقعا این نوع از نوشیدنی ها. همراه باشید چون بعضی ها مورد علاقه شون هست دیگه دمنوش.
سلامت در 102 ثانیه.
دکتر الهام اختری هستم، پزشک و متخصص طب مکمل. در خدمتتون هستم با دمنوش‌های مناسب وقت افطار. طبیعتاً وقتی که بعد از تحمل این گرسنگی شما نیاز به مایعات بیشتری دارید و خب با روزه‌داری مایعات سرد منافات دارند و ما همش توصیه‌مون اینه که حتماً از مایعات گرم بیشتر استفاده بکنید. از بهترین مایعات گرم که میشه افراد استفاده بکنن، البته وابسته به پایه مزاجی افراد، وابسته به اینکه چربی شکمی دارند ندارند، اضافه وزن دارند ندارند، اینها متفاوت میشه. متها چای ایرانی تازه دم کم رنگ انتخاب خوبی است که جرعه جرعه نوشیده بشه و گاهی وقتا مثلا دو شب در هفته از دمنوش گل گاوسبان، یک قاشق غذاخوری همراه با یک بند انگشت سنبل و تیب و دو سه تا پر لیمو عمانی هم میتونید استفاده بکنید. گاهی وقتا یک قاشق غذاخوری چای کوهی دم بکنید و میل کنید. گاهی وقتا یک قاشق غذاخوری کاکوتی رو با یک قاشق چایخوری زیره سبز نیم کوب دم کنید و بخورید. در واقع شما یک مجموعه از دمنوش‌های گرم رو، منظورم از نظر دماست، گرم رو به سفره افطاری خودتون دعوت میکنید. حالا این دمنوش ها رو کی بخورید؟ اولین کاری که باید بکنیم اینه که با چی افطارمون رو باز بکنیم. طبیعتا با همین یک فنجان آب ولرم گرم یا اینکه از همین چای گرم تازه دم استفاده میکنید. اگر که معده حساسی ندارید و ترش کردن و نفخ ندارید، شیر داغ و کمی پودر نبات و کمی پودر هل هم انتخاب خوبیه، و یا آب سوپ هم خیلی انتخاب خوبیه برای باز کردن روزه. اگر شما غذایی که سفته مثل مثلا کمی نان با غذاتون خوردین یا غذایی مصرف کردین، باید حواستون باشه که یکم با فاصله بدید. حالا یک ساعتی، یک ساعت و نیمی صبر میکنید، دو ساعتی صبر میکنید و از سایر دمنوش ها استفاده میکنید. دمنوش های گرم در حالی که اون گرمای بلفلشون هست و حرارت دارن، جرعه جرعه نوشیدنشون در ماه مبارک رمضان دو ساعتی بعد افطار انتخاب درستی هستند که نوش جونتون. اگر که یه مقدار استراب و بیقراری شبانه هم دارید، میتونید که یک فنجان دمنوش بامونه شیرازی هم مهمان سلامتی تن و جانتون بکنید. یک قاشق غذاخوری بامونه شیرازی رو در یک فنجان آب جوش 3 دقیقه دم کنید و صاف کنید و نوش جونتون. روزه هاتون قبول درگاه حق.
اینجا سفره ای تا آسمان.
خوشبختی میده دست توی دستان میذاری، روزامون خوبه، شبهامون خوبه، وقتی که هستی کنارم، فردامون خوبه، آره دنیامون خوبه، چیزی با تو کم ندارم، وقتی که هستی کنارم. لحظه ها میتردیده، بوی خوشبختی میده، دست توی دستان میذاری، روزامون خوبه، شبهامون خوبه، وقتی که هستی کنارم، فردامون خوبه، آره دنیامون خوبه، چیزی با تو کم ندارم، وقتی که هستی کنارم.
خوشحال آدمای متواضع در زندگی پیشرفت بیشتری دارن. وقتی ما فروتن باشیم ضعف‌ها و کمبودها رو میپذیریم، برای رفعشون تلاش میکنیم، اما غرور چشم ما رو به روی همه مسائل مشکلات میبنده، فرصت تغییر رو ازمون میگیره. در این فرصت یک گفتگوی خوب تلفنی داریم با استاد محترم دانشگاه روانشناس جناب آقای دکتر مجتبی موسی کاظمی. میخوایم از ایشون راهنمایی بگیریم که اگر یه وقتی دچار خود بزرگ بینی و غرور شدیم، چطور میتونیم متوجه این اشکال بزرگ در شخصیت و رفتار و افکارمون بشیم و رفعش بکنیم که درگیر اون پیامدهای ناگوار بعدش نشیم که کلی میتونه اثرات نامطلوب در زندگی خانوادگی و اجتماعی ما بگذاره. آقای دکتر موسی کاظمی سلام بر شما، تهات قبول باشه.
خواهش میکنم. عرض سلام و ارادت و وقت بخیر خدمت شما مجری توانمند و فعال و همراهان خوبتون، عزیزان شنونده، آرزوی قبولی طاعات و عبادات در خدمت شما.
خیلی متشکر از همراهی و لطف شما. سلامت معنوی رو وقتی میان تعریف کنن میگن مجموعه از فضایل اخلاقیه، اون نیکی های رفتاریه، اما در مقابلش ما رذایل اخلاقی رو هم داریم که میتونه یکیش اون خود بزرگ بینیه، غرور و اون عجبی باشه که خدای نکرده ما رو بکشونه سمت کبر، این که دیگران رو اصلا قبول نداشته باشیم و خود برتر بینیه در ما ایجاد بشه. ما متوجه این گونه رذایل یا خصایل ناگوار در خودمون میتونیم بشیم یا دیگران باید ما رو متوجه بکنن و چطور باید رفعشون کنیم؟
با نام و یاد خدا و انشالله برای خدا. عرض کنم خدمتتون، این قسمت آخر سوالتون در واقع موضوع امشب رو خیلی کامل تر کردتون. متنی که برای من ارسال میشه معمولا موضوع برنامه هست و سوژه‌ای که قرار روش بحث بشه و چالشش این بود برای من که راه درمان این آدم ها در واقع چجوری میتونن خودشون رو درمان کنن.
بله.
کسایی که دوچار غرور خود بزرگبینی هستن، البته اصطلاحاتی که تهیه کننده و دستاندارکاران محترم برنامه پیش بینی کردن از حیث مباحث اخلاقی، اما از نگاه روانشناسی و رویکردهای روانشناسی خود بزرگبینی یکی از اختلالات شخصیته که با عنوان خودشیفته یا نارسیست.
بله.
یا در واقع کسایی که عاشق خودشونن، زیادی خودشون رو دوست دارن و توی حوزه‌های خودخواهی و خودمحوری و خودستایی
از خود راضی بودن،
همه این ویژگی‌ها رو اینا به شکل افراد دارن و خودشون رو محور کائنات میدونن. خب
بله.
حالا جالبه، نه تو شکل‌گیری شخصیتشون خودشون خیلی نقش دارن، اینم بگیم میگه ای میمه جمله بگفتی هنرش نیز بگو.
بله.
نه تو شکل‌گیری خودشون نقش جدی دارن، یعنی زمینه‌های ژنتیکی هست که بهشون به ارث میرسه و عوامل محیطی و تربیتی هست که خب اونا توسط دیگران سرویس داده میشه و منجر به شکل‌گیری یک شخصیت خودشیفته و نارسیست میشه. دلباخته خودشون، عاشق خودشون. خب
بلی.
پس این نه تو شکل‌گیری شخصیتشون نقش جدی دارن، خودشون نقش اصلی رو دارن، و نه در مقابل در درمان خودشون. خانم خواجه خیلی جالبه، کسی که این نوع نگاه رو به اطرافیان و جامعه داره و خدمات ازشون میخواد، به شدت دنبال تأیید و تشویق و تحسین هست، خب و فقدان همدلی رو در وجودش داره، بعید خودش فکر کنه که مشکلی داره که به دنبال راهکار باشه.
منم وقتی این سوال مطرح شد گفتم اینا اصلا میتونن قبول بکنن که این ایراد رو دارن.
خیلی تنگی رو شما دست گذاشتین. دقیقا من فکر میکنم نقطه عطف بحث امشب همین باشه. همون جوری که تو شکل‌گیری شخصیتشون دیگران خیلی نقش دارن، اینقدر به اینا پروبال میدن در جایگاهی که قرار میگن قبل بالا میبرنشون که آوردن پایین کار هر کسی نی، به ویژه خودشون
دیگه باورشون شده.
احسن. یعنی دیگه اصلا شانس نقد به کسی نمیدن، تک محور میشه، یه نوعی خودمختاری، نوعی دیکتاتوری نهایتا منجر میشه این شخصیت.
من.
اگر در رده های بالای جامعه قرار بگیره، اگر در مسند و جایگاه خاصی قرار بگیره. حالا راهکارهای درمانی اینا خیلی جالبه. اولین توصیه اینه که دیگران باید برای درمان اینا اقدام و کمک بکنن،
اطرافیانشون.
دقیقا، چون بزرگترین چالش اینا و ضعف اینا و خلأ اینا ضعف یا فقدان خودآگاهی، اصلا اینا قبول ندارن که خودشیفتن. گرفتین چی شد؟
درسته. بلی.
یعنی اینا حق مسلم خودشون بود، اصلا باور ندارن که آقا من خود بزرگ بینم، من خودخواهی دارم، من برتری طلبی دارم، سلطه‌گری دارم، حسادت دارم. اصلا اینا رو قبول ندارن، لذا بعید تن به مشاوره و درمان و به قول معروف بررسی بدن. بنابراین همونایی که این به قول معروف داستان رو درست کردن و شکل دادن، همونا عوامل مؤثری هستن که نزدیکن به این آدم و آمادگی و زمینه ایجاد کنن، کمکش کنن خودآگاهیش بره بالا، بفهمه. چون اینا در نهایت علارغم اینکه خودشون خیلی بالا میبینن، به شدت احساس تنهایی بهشون دست
میده.
چون همه آدم ها از اطرافشون میرن مگر عزیزانشون. مثلا مادر نقش بسزایی تو شکل‌گیری این شخصیت داره و خود مادرم اولین و آخرین کسیه که بهترین کمک رو میتونه تو درمان اینا داشته باشه.
بسیار.
و خیلی شخصیت های جالبی هن، بس خیلی قشنگ انتخاب شده.
اصلا یه وقتایی دیگه باعث میشه مردم مسخره شون بکنن، یه مرده اصلا خنده دیگران بشن. آقای دکتر، من بله به این چه رسیدم که برای درمان باید ریشه رو در این آدم ها شناخت و معالجه رو باید در مبارزه با عامل شروع کرد، نه معلول.
احسن. من یه نکته اضافه کنم، حیفم میاد اینو نگم، که جالبه اینا نتیجه و خروجی و محصول دو تا فضای تربیتی هن و فضای تاریخ تی زندگیشون. یک، برخورداری افراطی، یعنی همه چی در اختیارشون بوده،
ناز پرورده،
دو افراد محروم، به شدت محروم دچار چالش میشن. این خیلی جالبه که بعد حق خودشون میدونن به جهت خلأ و ضعفایی که داشتن و کمبودهایی که داشتن بیان و جبران مافات کنن، و هر دوشون شخصیت‌های خطرناکی هستن.
بله دیگه، به هر حال پیمدهای ناگوار حبزاد، اون خود برتربینی میشه، اسیان میشه، جور گردن کشی و خود را شکست ناپذیر معرفی دفیتن. کردن. خیلی متشکر آقای دکتر موسی کاظمی، تا فردا با شما خداحافظی
میکنم. من یه نکته فقط در آخر بگم.
بفهم.
امیدوارم که جایگاه‌های بالا و ارزشمند و مهم جامعه در اختیار این تیپ شخصیت‌ها قرار نگیره، که به شدت نه تنها به خودشون که به کل جامعه آسیب می‌زنن. تو خانواده باشه، توی اداره باشه، توی جامعه کوچیک باشه، قابل کنترله. اما وقتی در رأس قرار میگیره به شدت خطرناک.
دیگه خانواده ها باید حواسشون باشه دیگه در فرزند پروری. خیلی متشکرم. خداحافظ.
خواهشم، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کدام پیامبر در قرآن به عنوان الگوی صبر و تحمل در برابر مشکلات معرفی شده است؟ مخاطبین عزیز، با مراجعه به قرآن کریم و جستجو در آن به راحتی به پاسخ این پرسش دست خواهید یافت. پاسخهای صحیح خود را از طریق شماره پیامک 30102 و یا مراجعه به نرم افزار بله به آدرس @سلامت102FM برای ما بفرستید و در قرعه کشی روزانه شبکه رادیویی سلامت شرکت کنید. روزانه دو نفر برنده جایزه نقدی خواهند بود.
خانم خواجه نوری، اگر موافق باشید در دقایق پایانی برنامه سفره‌ای تا آسمان میخوایم کوله پشتیمون رو ورداریم، سفر کنیم از طریق امواج رادیو سلامت، بریم همدان.
همدان؟
بله،
همه آدماش میدونن.
از قدیم رمضان توی فرهنگ ما ایرانی ها فقط برای روزه گرفتن نبود، یه فرصت بود برای فکر کردن، برای کنار هم بودن. حالا اگه قرار باشه جایی رو پیدا کنم که این معنا رو خوب تو خودش جا داده باشه، اونجا قطعا همدانه، شهری که از دل تاریخ و حکمت اومده. قدیمی، اصیل، با یه حال و هوای خاص، شهری که از یه طرف تاریخ و دانش، از یه طرف عرفان و سادگی. اینجا رمضان هنوز بوی گذشته رو میده، همون دور همیهای صمیمی، همون سفره‌های ساده، همون حس خوب با هم بودن. یکی از قشنگترین رسمای همدان افطاری رهگذر است. مردم غذا و خرما رو بین آدمایی که از کوچه و خیابون رد میشن پخش میکنن، چون باور دارن برکت توی بخشیدن. این رسم هم که خب یه جورایی همون روحیه قدیمی ما ایرانی هست، مهمون نوازی، اینکه دستگیر باشیم، اینکه نذاریم کسی تنها بمونه. سفره رمضان توی همدان یه ترکیب خوشمزه از سنت و سادگیه. نون اگرده که بوی خونه‌های قدیمی رو میده، یا آش خشکبار که بسیار خوشمزه است و تو این شبا میچسبه، یا حلوا زرده که طعم شیرین خوشمزه افطاره. اگه گذرتون به همدان خورد تو این شبای عزیز، کباب سرداشی اصلا ازش نگذرید. تقریبا میشه گفت شبیه کباب تابعی، اما روش پختش فرق میکنه، توش سیب زمینی داره. خلاصه که اصلا یه دنیای دیگه است. نگم Thank you. اما شبای ماه رمضان توی همدان یه جذابیت دیگه داره، از آرامگاه بو علی سینا گرفته که شباش نورپردازی فوق‌العاده‌ای داره،
یه حس عجیبی به آدم میده، تا گنجنامه که صدای آبشارش انگار سکوت شب رو کامل میکنه.
اما اگه بخوای یه جای خاص باشی توی این شبا، مسجد جامع همدان یه گزینه فوق‌العاده است. نور کمسوی چراغ